ظهر اضافه مونده ناهارم رو توی ظرف یک بار مصرف کوچیکی ریختم و وقت رفتن اونو کنار سطل برای سگ و گربه های ولگرد گذاشتم. وقت برگشت وقتی میخواستم برای خودمون نون بگیرم دوتا هم اضافه تر برای همسایمون گرفتم. اتفاقا وقتی دادمشون کلی تشکر کردن و یه عالمه خوشحال شدن. میگفتن شام حاضری داریم و حالا با این نون گرم خودش یه ضیافته. امروز وقتی می رفتم بیرون یه ماسک اضافه توی یه پلاستیک گذاشتم، درست و استریل و بسته‌بندی شده تا احیاناً توی کوچه یا خیابون اگه کسی نداشت بهش هدیه کنم. خوبی کردن پول نمی خواد، دل می خواد، حال و حوصله نمی خواد. امروز به قد همین دوتا کاری که کاری هم نبود، من حالم خیلی بهتر از روزای قبله. راحت ترم، آسوده ترم. زندگی سخت تر شده، هزینه ها بیشتر. به هم رحم کنیم، به هم کمک کنیم. اینجوری حال هممون بهتر میشه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشالله.
قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح. اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگوی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر گرفته اید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت‌های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی‌واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. برنامه ها رو از بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو تقدیم میکنیم. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. و اینک دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه فرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی کشور عزیزمون ایران.
متولد 26 آبان ماه سال 1351 در تهران، دکترای مهندسی برق، گرایش مخابرات، سیستم پردازش سیگنال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاون دانشجویی ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه اول کنکور ورودی دکترای سال 1376 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رشته مهندسی برق، مخابرات سیستم، تأسیس، مدیریت، برنامه‌ریزی و راهبری باشگاه پایش، مشارکت در تدوین برنامه راهبردی و برنامه‌ریزی کلان فعالیت‌های باشگاه‌های واحدهای دانشگاهی در حوزه فعالیت علمی دانشجویی، نویسنده بیش از 90 مقاله در مجلات ISI و علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر، نگارش بیش از 50 مقاله در همایش‌های بین‌المللی. از جمله تجربیات پژوهشی و صنعتی دکتر فربد رزازی می توان به مدیریت پروژه تولید نرم افزار صنعتی در ارتباط با مراقبت از کلاس در آزمون آنلاین توسط هوش مصنوعی و پشتیبانی فنی تولید نرم افزار صنعتی پلاکخان اشاره کرد. همچنین تولید اولین نمونه قرائت نوشتار دستنویس پیوسته فارسی و اجرای صنعتی بر روی 160 میلیون عبارت فارسی در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 از جمله تجربیات پژوهشی و صنعتی دکتر فربد رزازی می باشد.
در این برنامه هم این افتخار رو دارم تا میزبانی کنم از جناب آقای دکتر فربد رزازی. سرآغاز کلام، درود بر شما جناب آقای دکتر و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت همکاران شما در برنامه حیات خلوت و البته شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه حیات خلوت.
خیلی متشکرم. به اتفاق شما آقای دکتر میریم به سال 1351، تهران و محله نارمک.
البته من چیز زیادی از اون موقع یادم نیست، ولی خب عرض کنم که من اصولاً تو زندگی آدم خوششانسی بودم و خب این اتفاق خیلی خوبی است برام و در واقع توی خانواده فرهنگی بزرگ شدم. پدر مادر من معلم بودن، هم دبیرستان درس میدادن هم دانشگاه درس میدادن و اصولا ارزش‌های اجتماعی که توی منزل رواج داشت و خونه رواج داشت ما باهاش بزرگ شدیم، حوزه ترویج دانش بود، توسعه علم بود و هنوز که هنوز کتاب داره هدیه داده میشه توی خانواده و این یه ارزش بسیار جدی است و خب بهش علاقه مندم. عرض کنم که خب ما دو برادر هستیم، و من برادر بزرگتر هستم. برادر کوچکترم هم دندان پزشک هست و تو تهران کار میکنه.
زنده باشن، زنده باشن. خدمتتون عرض کنم که به نظر میاد آقای دکتر شما مسیر زندگیتون با توجه به توانمندی ها و شاخصه های موفقیت ناگزیر در راه موفقیت باید پا میذاشتید.
خواهش میکنم. حالا من شانسای دیگه ای که آوردم، در مدرسه درس خوندم که به این که ما اتکا به نفس علمی کافی داشته باشیم، هویت علمی برای ما ساخته بشه و نه اینکه یک فردی باشیم که به عنوان وظیفه درس میخونه، بلکه لذت ببریم از علم، لذت ببریم از یادگیری، خیلی توجه شد و واقعیتش این باعث شد که شخصیت ما به طور جدی به سمت فعالیت‌های علمی و به سمت تأثیرگذاری از این مسیر سوق پیدا کنه. حالا اینکه خیلی نقش داشتن، من نمیدونم، میتونم حتی اسم ببرم. بله. از معلمینی که بله واقعا برای ما تأثیر جدی داشتن، مرحوم آقای ساعتی خیلی نقش داشته،
روشون شد،
جناب آقای فریپور خیلی نقش داشتن، معلم فیزیک ما بودن، و مرحوم جناب آقای آراسته خیلی نقش داشتن.
یعنی این افراد الگوهای تأثیرگذار زندگی شما بودن.
همینطوره، این نقش خیلی در واقع برجسته است. من بلافاصله بعد از پایان تحصیلم معلمی کردم، یعنی از دیپلم معلمی کردم و خب اینم یه شانس جدی بوده. تجربه معلمی
کجا آقای دکتر؟
من تو همون دبیرستان علامه علی که درس خوندم، همونجا هم یه 10 سالی درس دادم، در عین اینکه دانشجو بودم. بعد یه مدتی حتی دانشگاه درس میدادم، مدرسه هم درس میدادم.
صحیح. یعنی این شاخصه توانمندی شما
بیشتر این یک علاقه است و من معلمی رو دوست دارم و در واقع یاد دادن و مسیر یاد گرفتن خودم میدونم و از این همیشه استفاده میکنم. توی دانشگاه هم علاوه بر اینکه خب تحصیل استاندارد و بالاخره دانشگاه خوبی بودم، دانشگاهی که درس خوندم دانشگاه خوبی بوده، ولی یه نقش دیگه هم برام داشته. معروف است میگن بچه‌هایی که تو این مدرسه ها و توی این دانشگاه ها درس میخونن یه آدمایی هن که دائم تو کتابن و اصلا تعامل اجتماعی ندارن. اتفاقا میخوام عرض کنم که افرادی به شدت اجتماعی هن، افرادی به شدت فعالن توی حوزه های اجتماعی و اصلا اینطور نیست که حتی فرصت زمانی کافی برای این کار نداشته باشن. بیشتر مدرسه بیشتر از این که تأکید کنه که شما باید دائما درس بخونید یا دانشگاه این تأکید رو بکنه، فضای این مدارس خود به خود بچه ها و دانش آموزانشون رو میبره به سمت. چون من معلم اونجا هم بودم، بالاخره از دو جنبه، از دو نگاه به این فضا نگاه کردم. فضا میبره به این سمت که این در واقع دانش آموزان باید برای خودشون یه نقشی رو برای آیندهشون تعریف بکنن و فقط به خودشون فکر نکنن.
پدر و مادر چه جایگاهی داشتن و چقدر تاثیرگذار؟
عرض کردم در واقع جو خانوادگی ما توی خانه به همین سمت بود که هم از مسیر علمی حرکت بکنیم، همین که مسیر علمیمون برای جامعه نقشی رو ایفا بکنه.
فرصت‌های کودکی هم داشتید؟
بله بله، من همه کار کردم، همه جور بازی کردم. بله،
بفرمایید از این بازی‌های کودکانه قدیم در محله نارمک. کدوم منطقه‌اش بودید آقا؟
منزل ما نزدیک میدان صد بوده.
میدان صدر؟
بله، میدان صد، صدم.
صدم، بله، میدان صد، بله.
بله.
و از بازی‌های کودکانه؟
مثل همه بچه‌ها دوچرخه سواری می‌کردم، تو کوچه هم فوتبال بازی میکردم، همه این کارها رو انجام میدادیم. ما تو مدرسه هم فوتبال بازی میکردیم. البته من ورزشکار خوبی نیستم، ولی همه این بچگی ها رو خب میکردیم. یک موضوعی که معمولا یک کمبودیه که حالا من خودم الان دوتا بچه دارم و باید در این مورد مراقبت کنیم، الحمدلله به نظرم مراقبت نتیجه داده برای خود ما هم، برای شخص خودم که از دیدگاه پدر مادرم به نظرم نتیجه داده، اینه که لذت ها و انگیزه های بچه ها رو شکل بدیم. یه دفعه این هست که درس خوندن وظیفه است و فوتبال بازی کردن انگیزه است. یه دفعه دیگه کسب دانش و درس خوندن انگیزه است. یعنی لذت از این مسیر به دست میاد. این خیلی مهمه که توی سطح خانواده علاوه بر مدرسه این یک انگیزه و یک ارزش حساب بشه و این لذت بخش باشه. وگرنه تعادل سعی می‌کردیم رعایت کنیم، مسافرت هم می‌رفتیم، همه این کارا رو می‌کردیم.
آقای دکتر عزازی برمیگرده به ایام کودکی و محله قدیم، سری بزنه، خاطره بازی کنه با کوچه خیابونا و تفاوت‌های تهران قدیم در اون محله با امروز رو مقیاس کنه.
واقعیتش من تا زمانی که عملاً یعنی هیئت علمی دانشگاهم شده بودم اونجا بودیم، یعنی منطقه‌مون عوض نشده بود. منطقه نارمک یک منطقه دارای هویت توی تهران هست و واقعیتش این هست که بالاخره یک ساختار اجتماعی مناسب داره. این به ما هم خیلی کمک میکرد و الان خب این مرزها کمابیش برداشته شده و یک فضای چند فرهنگی همونطور که در ناحیه‌های حاشیه‌ای یک شهر وجود داره به همه ناحیه‌های قدیمی‌تر شهر رسوخ کرده. این یک آفته، ولی کمابیش وقتی که شما میرید توی این محله‌های نسبتاً قدیمی این هویت رو احساس می‌کنید. من اجازه بدید یک گریزی هم بزنم که الان ما یک کمبودی که داریم که بچه‌های جوونمون هیجان زده در مورد این رفتار می‌کنند اینه که بهشون فرصت هویت پیدا کردن ندادیم، از بس که در فضای دستوری اونها رو سعی کردیم بزرگ بکنیم و این یه خطر. من به عنوان معلم این رو میبینم. در نتیجه کافیه یک فشاری برداشته بشه که رفتارهای هیجانی و رفتارهای عجیب و در واقع خارج نرم بین اونها دیده بشه. از این دیدگاه من فکر میکنم تشکیل جایگاه‌هایی توی دانشگاه‌ها، توی عرض کنم مدارس که دانشجو و دانش آموز برای دانشجو و دانش آموز کار بکنه، نظیر انجمن‌های علمی، علاوه بر این که فضای علمی رو رشد میده بلکه این هویت اجتماعی رو هم شکل میده. من این شانس رو داشتم که در واقع توی همون دانشگاه شریف هم که بودیم، توی دانشگاه امیرکبیر هم که بودیم، آخرش یه کاری می‌کردیم که خودمونم رئیس باشیم. دانشجو بودیم ولی رئیس هم بودیم، رئیس انجمن بودیم، رئیس فعالیت‌های جنگولک بازی بودیم.
البته این عنوانی که شما می‌فرمایید خب به هر حال جالب هست، ولی مطمئناً خروجی اون چشمگیر و قابل احترام هست. آقای دکتر خدمتتون عرض کنم، چه زمانی تصمیم گرفتید یا احساس کردید که هدف گذاری کردید آینده رو و می‌دونید در آینده کجا قراره باشید؟
واقعیتش در این مورد خیلی علاقمند هستم و خیلی دنبال میکنم که به شکل دراز مدت تصمیم گیری هامو انجام بدم، ولی نمیتونم بگم خیلی تو این حوزه موفق بودم. یعنی اینقدر جریانهای کوتاه مدت زندگی و اجتماعی تأثیر گذار هستند که بعضی وقتا آدم به برنامه ریزیاش نمیرسه، ولی اگه آدم پای یه کاری باشه، دنبال یه هدفی باشه، بالاخره این جنبندی رو میکنه. من به نظرم از وقتی که دانش آموز دبیرستان بودم همین فضایی رو متصور بودم که الان توشم، یعنی نگاهم خیلی عوض نشده، شاید بزرگ نشده، ولی در واقع شما اگر بگید که مثلا سال دوم مثلا دوره دکترا به این نقطه رسیدم، نه، من از همون اول دوست داشتم تو دانشگاه درس بدم، از همون اول معلمی رو دوست داشتم و فضای علمی و استفاده از مسیر دانش رو در کاربردهای صنعتی، کاربردهای اجتماعی دوست داشتم. اینجا من میتونم یه نکته ای رو بگم که اینو همیشه به همکاران جوانترم، دانشجویانم میگم که یک هدفی رو که متصور میشید براش باید هزینه بکنید، باید براش سرمایه گذاری زندگی بکنید. نمیتونید بگید من میخوام دانشمند بشم که پولدار بشم، نمیتونید بگید من میخوام دانشمند بشم که مشهور بشم، سلبریتی بشم. اینو مسیراش جداست، اونا باید یه کارهای دیگه بکنی که به اونها برسی. اما اگر تصمیم بگیری که دانشمند بشی، احتمالاً یه کمی هم خودتو بشناسی که استعدادت کجا هست و چه کاری میتونی بکنی، اون وقت میتونی تو این مسیر حرکت بکنی و یه نقطه خوبی میرسی در دراز مدت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما یه بخش دیگر رو به اتفاق شما تجربه کنیم، بخش حیات خلوت، و میخوایم از خلوت زندگی جناب آقای دکتر رزازی در بخش بی‌تعارف بیشتر بشنویم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
در بی‌تعارف این بخش گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم رویا تقدسی، همسر آقای دکتر مهندس فربد رزازی. سلام خانم تقدسی، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب، هستم در خدمتتون.
سلامت باشین خانم رویا تقدسی. با توجه به اینکه شما همسر آقای دکتر رزازی هستید و رابطه نزدیک و تنگاتنگی باهاشون دارید، ایشون رو چگونه همسر و چگونه پدری توصیف می‌کنید؟
من اگر بخوام در واقع شخصیت ایشون رو به نکات مثبت و منفیش اشاره بکنم، میتونم بگم که بارزترین ویژگی شخصیتی مثبت ایشون ادبشون هست. بسیار انسان مبادی آدابی هستن. یه ویژگی شخصیتی مهم دیگرشون مهربونیشون هست. آرامش و صبری که دارن در کارهاشون و روابطشون. نکته مثبت دیگه تو کارهایی که به ایشون محول میکنیم خیلی متعهد و پیگیر هستن. باز از ویژگی‌های دیگه‌شون این هستش که خب حقوق افراد خانواده رو خیلی خوب میشناسن و رعایتش میکنن. تو مسئولیت‌هایی که در واقع به عنوان پدر و همسر دارن کم نمیذارن. در این که خیلی دست و دلباز هستن. تو مسائل اقتصادی خب آینده نگری خیلی خوبی دارن. میزان مطالعه غیرکاری و غیر دانشگاهیشون خیلی زیاده و تو خیلی از زمینه ها میشه ازشون به عنوان موتور جستجوی اینترنتی در واقع استفاده کرد. ما تو پین خودمون عنوان بابای دانشمند یا گوگل خونه ازشون اسم میبریم. در کنار خب این ویژگی های مثبت شخصیتی، شاید جز معدود ویژگی های منفیشون این باشه که مشغله های کاری زیادی رو قبول میکنن و هرچند سعی میکنن دغدغه و مشکلات کارشون رو به محیط خونه منتقل نکنن، ولی خب به دلیل حجم بالای کارهایی که مجبورن انجام بدن، بعضی اوقات جلساتشون با دانشجوهاشون در واقع به صورت مجازی تو محیط خونه برگزار میشه و خب این به طبع مطلوب خانواده نیستش. هرچند که نکته مثبتش اینه که ما از تازه های رشته دانشگاهیشون مطلع میشیم و همیشه در جریان این هستیم که الان مطالب بروز رشته دانشگاهیشون چیه. ولی خب به طبع باعث میشه که برای فعالیت هایی که برای حس سلامتی خودشون لازمه، مثل ورزش کردن یا پیگیری های پزشکی و اینا، وقت مناسب نمیتونن بذارن. خب این یکی از شاید معدود مشکلاتیه که ما با کار ایشون داریم.
درسته.
من میخواستم از این فرصت استفاده کنم ازشون تشکر کنم به خاطر اینکه همیشه حامی من و بچه ها بودن تو مسائل مختلفی که تو زندگی داشتیم و براشون آرزوی موفقیت روزافزون میکنم تو همه زمینه های زندگی.
بسیار عالی. خانم تقدسی ممنون از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی خوشحال شدیم با شما یه گپی زدیم.
خیلی ممنون. متشکر از شما.
سلامت
باشید. همکارتون تشکر.
ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امروز نشه دیروز. باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
شنیدیم بخش بی‌تعارف رو و سپاسگزارم از سرکار خانم تقدسی، همسر گرامی جناب آقای دکتر رزازی که همراهمون بودن. اما آقای دکتر رزازی، مهمترین تصمیم زندگی ازدواج.
خب من در این حوزه هم شانس داشتم. عرض کنم که همسرم بسیار همراه هستند و خب ایشون خودشون هم بالاخره رشتمون خیلی نزدیکه. ما جزء ازدواج‌های دانشجویی محسوب میشیم و واقعیت اینه که در جشن‌های ازدواج دانشجویی هم حضور داشتیم و در واقع جنس ازدواجمون به این صورت هست.
ازدواج‌های ساده.
بله.
بله.
عرض کنم حضورتون که ایشون هم خب بعد از اینکه لیسانسشون توی رشته مخابرات گرفتن، فوق لیسانسشون توی حوزه مدیریت آیتی ادامه دادن و خب خیلی همراه و هم فکر هستیم و اون نقاط ضعف جدی من، بی‌نظمی‌های من و اینکه برنامه‌های کوتاه‌مدت هم معمولاً خوب نیست و خوب نمیتونن اینها رو همه رو جبران میکنن و خب من که خیلی متشکرم از در واقع همراهی و همدلیشون. ما زندگی خوبی داریم الحمدلله. من در واقع حاصل زندگی دوتا دختر دارم.
زنده باشن انشالله که نام‌آوری و عاقبت به خیریشون رو شاهد باشیم. چه سالی ازدواج کردید؟
سال 79.
کاملا دانشجویی و انتخاب خودتون.
بله دیگه. البته ما خب هم دوره نیستیم.
بله.
جهت سنی بر صورت 5 6 سالی اختلاف داریم، ولی بله توی دانشکده بودیم و بله توی از آثار فعالیت‌های اجتماعی دانشگاهی هم میشه اینو
پس این موضوع آشنایی و محور آشنایی بوده. بله. آیا دکتر علاقمندی‌های زندگیتون رو هم بپرسم؟ ورزش رو اشاره کردید، خیلی جدی نیستید، ولی اگر بخواید ورزش کنید چه رشته‌ای رو انتخاب کنید؟
خب شاید الان دیگه نتونم. من تا همین 3-4 سال پیش سعی می‌کردم یه حداقل ورزشی داشته باشم، برم در واقع با همکاران دانشگاه توی سالن فوتسال دانشگاه فوتبال بازی کنم، این کارو می‌کردم و خب بعد در واقع یه زایه‌ای برای پام پیش اومد، یکم بنظر یعنی به شناسنامه نگاه نکرده بودم و دیگه خب نتونستم ادامه بدم.
با وجود مصونیت ولی ورزش رو توصیه میکنید؟
بله بله حتما همینطوره. و در صورت میدونید زندگی عادی سر جاشه و اینطور نیست که ما چون انگیزه و لذت‌های دیگه ای برای خودمون ایجاد کردیم در واقع زندگی و لذت‌ها و ارزش‌های عادی زندگی رو در واقع ساده یا بی ارزش میپنداریم. من اینطوری نیستم و عرض کنم نه ورزشم اگه بتونم میکنم.
زنده باشید. بله. آقای دکتر از خودروی شخصی استفاده میکنید در بله. آمد و شدای روزانه؟
الان خیلی اینطوری شده. تا واقعیتش اینه که 5-6 سال پیش منزل ما نزدیک ایستگاه مترو بود و من تقریباً 3 روز در هفته رو دیگه از مترو استفاده می کردم، ولی الان یه مدت 5-6 سالیست که خیلی بد شده، یعنی اینکه همش با ماشین میرم دانشگاه.
توجیه که نیست آقای دکتر؟
نمیدونم، آره شاید هم توجیه باشه.
درست. آقای دکتر رزازی، با توجه به اینکه آلودگی هوا شدید هست و رشته شما هم در حوزه هوشمندسازی هست، آیا میشه به شکلی مدیریت کرد آلودگی رو؟
واقعیتش اینه که ما توی تصمیم گیری های کلان هم به خصوص توی سطح مدیران میانی احتیاج به هوشمندی بیشتری داریم در سطح جامعه و این راهحلش اینه که افراد توانمند جامعه رو به سمت حضور توی این سطح از تصمیم گیری ها سوق بدیم. ببینید مدیران کلان ممکنه ملاحظاتی در موردشون وجود داشته باشه و تأثیر گذاریشون هم واقعا به اندازه مدیران میانی نیست. توی حوزه آلودگی هوا نمونه این موضوع هست که تصمیم گیری ها به اندازه کافی عمیق و دراز مدت گرفته نمیشه. در نتیجه واضحه که کسی نمیخواد هوا آلوده بشه، اما این از عوارض و از مسائل جانبی تصمیماتی است که در واقع تصمیمات کوتاه مدت هستند. وقتی اولویت ما وضعیت هوا نباشه، مثلا فرض کنید مسئله ما به این سمت میره که خب هوا سرد میشه، گاز کم میاریم، گاز که کم آوردیم مجبور میشیم بگیم که باید نیروگاه‌های ما بله مازوت بسوزونن. وقتی که نیروگاه مازوت میسوزونه خب آلودگی ایجاد میشه. یا خودروهامون میخوایم خودرو رو به صورت دستوری با یه استاندارد اقتصادی خاص تولید کنیم، از اون طرف به شکل کارآمد کارخونه های ما نمیتونن در واقع از نیروی کارشون استفاده کنن، قیمت تمام شده شون بالاست، اون وقت یه ماشینی میسازن که کیفیت آلوده کنندگیش به اندازه کافی خوب نیست. بالاخره وضعیت اقلیمی ما هم یه وضعیتی است که باید با بومی خودمون شرایط در واقع تولید خود رو و شرایط انتخاب خود رومون اتفاق بیفته. همه در واقع مسائل به علت همش در شرایط ناگزیر تصمیم گرفتیم. وقتی همیشه در شرایط ناگزیر تصمیم بگیریم، تصمیم گیری ها و اولویت های دراز مدت رو لحاظ نکنیم، آلودگی رو هم تحمل.
به امید روزی که هوای پاک رو استنشاق کنیم، روزها آسمان آبی رو ببینیم و شبها ستارگان درخشان رو، انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رزازی از اینکه با ما همراه بودید.
من هم از شما خیلی متشکرم، این فرصت برای من خیلی غنیمت بود. این رو هم جز شانسای زندگیم اضافه میکنم که خدمت